سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. وزارت خزانه آمریکا و چند کشور عربی شماره از اعضای گروه طالبان افغان و افراد مرتبط با آنان را در فهرست سیاه شامل کردند. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان بیشترین قسمت ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد. برمیگردیم با اینها، اما اکنون توجه کنید به تازه ترین خبرها. مقام‌های محلی میگویند تمامی 120 معلم و کارمند معارف ولایت غزنی از چنگ طالبان رها شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش شمار از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقچی، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، تشخیص داده. و جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته و مقام‌های ارشد در مسکو خاطر نشان کرده که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده نتیجه معکوس داشته است. مشروع خبرها. وزارت معارف افغانستان تأیید کرده که تمامی 120 معلم و کارمند معارف ولسوالی گیروی ولایت غزنی از چنگ طالبان رها شدند. آنها 3 روز را در بند طالبان سپری کردند. نوریان ازهد سخنگوی وزارت معارف سه‌شنبه شب در گفتگو با رادیو آزادی درباره دلیل این گروگانگیری وضاحت داد.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبان هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند، اینا خواستار از این بودند که معاش معلمین ما که در حال حاضر از طریق کابلبان پرداخت میشه و معلمین معاش خود را از طریق بانک اخذ میکنند، این معاش را از طریق بانک اخذ نکنند و اینا معاش از طریق معتمدین بر از اینا توزیع شود تا که یک مقدار مالیه اونا بتونن اخذ بکنند.
سخنگوی وزارت معارف همچنان افزود در رهایی معلمین و کارمندان معارف ولسوالی گیروی غزنی هیچ گونه معامله‌ای صورت نگرفته، بلکه بزرگان قومی و اعضای شوراهای مکاتب غزنی برای آزادی گروگانان میانجیگری کردند. روند 48 ساعته ثبت شکایت‌های انتخاباتی دیشب اول عقرب به پایان رسید و از امروز رسیدگی به شکایت‌ها آغاز شد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید بیش از 6000 شکایت را از انتخابات ولسی جرگه ثبت کرده. علیرضا روحانی دبیر سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت بیشترین شکایت‌ها به ولایت‌های درجه یک افغانستان برمی‌گردد.
بیشترین آمار و ارقامی که وجود داره مربوط به ولایت کابل است و بعد از او هم ولایت های کلان دیگه مثل هرات و بلخ و موارد از این قبیل که ولایت های کلان هستند در درجه دوم قرار دارند. ولی صرفا از لحاظ آماری است، اما از لحاظ نوعیت شکایات طبیعتا قضایا فرق میکنه.
آقای روحانی همچنان گفت که رسیدگی های ابتدایی و شکایت ها در کمیسیون های ولایتی و در صورت نیاز رسیدگی های نهایی و شکایت ها حد اکثر یک ماه وقت خواهد گرفت. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته می کوشد در آخرهای ماه قوس نتیجه نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کند. در منطقه و جهان بشنویم که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است کشور شماره از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقچی، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، تشخیص داده. پامپیو روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت که ایالات متحده در حال برداشتن گام‌هایی به شمول لغو ویزای مسافرت و نیز وضع تحریم‌های احتمالی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که کشته شدن خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یکی از بدترین انواع پنهانکاری در تاریخ بوده است. در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور از عربستان سعودی خواسته پاسخ دهد که جسد خاشقچی کجاست. اردوغان همچنین خواهان محاکمه شدن عاملان رویداد در استانبول شده. خاشقچی 59 ساله منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود که در 2 ماه اکتبر وقت برای گرفتن اسناد ازدواجش داخل کنسولگری سعودی در استانبول شد، دیگر از آنجا بیرون نیامد. ریاض ابتدا گفت که در مورد سرنوشت خاشقچی اطلاع ندارد، سپس گفت او در جریان درگیری فیزیکی در کنسولگری کشته شده و بعداً گفت که خاشقچی در جریان یک عملیات سرکش کشته شده است. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته به مقام‌های ارشد در مسکو خاطر نشان کرده که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده نتیجه معکوس داشته است. بولتن گفته این باید به کرملین نشان داده باشد که در انتخابات ایالات متحده دخالت نکند. بولتن این سخن را پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت. او افزود که شواهد وجود ندارد که تلاش‌های احتمالی روسیه به خاطر نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 بر نتیجه انتخابات اثر گذاشته باشد. اما به گفته بولتن این تلاش‌ها به اعتمادی گسترده ایران نسبت به روسیه در واشنگتن ایجاد کرده. روسیه پیوسته اتهام دخالت در انتخابات ایالات متحده را رد کرده، اما پوتین گفته که برخی از هکرهای انفرادی میهن‌پرست شاید دخیل بوده باشند. و قصر سفید میگوید طرح‌ها برای ایجاد یک نیروی فضایی جدید را به پیش میبرد. اما مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به روز سه‌شنبه در کنفرانس درباره مسائل فضایی در واشنگتن گفت قصر سفید ایجاد نیروی فضایی مستقل را پیش از سال 2020 میلادی پیش بینی نمیکند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اولهای امسال به ایجاد نیروی فضایی به عنوان ششمین شاخه اردوی ایالات متحده دستور داده بود. پنس گفت رئیس جمهور ترامپ به زودی از کانگرس می خواهد که نظامیان و غیر نظامیان را که در مورد امنیت فضایی کار می کنند زیر قمانده واحد درآورد، مانند نیروهای خاص اردوی ایالات متحده. به گفته پنس حدود 60,000 نفر در حال حاضر در مورد امنیت فضایی در ایالات متحده کار می کنند. اکنون کانگرس باید این طرح‌های قصر سفید را تصویب کند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین ساعت شماره از روزنامه‌های کابل را هم مرور میکنیم و همونطور که گفتیم بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن. تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه میپردازیم به این موضوع که وزارت خزانه ایالات متحده و چند کشور عربی مشترکاً شما را از اعضای گروه طالبان افغان و افراد مرتبط با آنها را شامل فهرست سیاه کردند. در میان این افراد دو تنشان افسران نظامی اردوی ایران و یکی دیگر پاکستانی معرفی شدند. 6 تن دیگر هم شهروندان افغانستان گفته شده که در میانشان مقامات ارشد طالبان به شمول قماندانان این گروه شاملند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم یا TFTC به روز سه‌شنبه اعلام کرد که 9 تن را در فهرست سیاه بین المللی جا داده است. 7 کشور یعنی آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان و کویت اعضای این مرکزند و همه به صورت مشترک بالای 9 تن به اتهام عضویت در گروه طالبان افغان یا همکاری با آنها تحریم وضع کردند. استیفن مانوچن وزیر خزانه آمریکا روز سه‌شنبه گفت آنها اعضای طالبان را به خاطر حملات انتحاری و فعالیت‌های مرگبار شامل فهرست سیاه ساختند. به گفته مانوچن افسران نظامی ایران به خاطر در این فهرست شامل شدند که برای طالبان کمک‌های مالی و تجهیزات فراهم می‌کنند و آنها را آموزش می‌دهند که در نتیجه حمایت تهران از تروریسم ثابت می شود. او تأکید کرده که طالبان و تمویل کننده های ایرانی این گروه تلاش دارند تا امنیت از سوی حکومت افغانستان را به چالش بکشند. وزیر خزانه امریکا افزوده که ایالات متحده و شرکایش این را پذیرفته نمی توانند که رژیم ایران با استفاده از ابزار بی‌ثبات کننده در افغانستان بهره گیری کند. با گفته استیفن مانوچن حمایت ایران از طالبان یک تخطی آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما این 9 تن کیها هستند؟ دو افسر ایرانی به نام‌های محمد ابراهیم اوهادی و اسماعیل رضوی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی شدند. عبدالعزیز یک تاجر پاکستانی هم به عنوان قاچاقبر مواد مخدر و تمویل کننده طالبان افغان در شورای کویته دانسته شده است. 6 تن دیگر اعضای گروه طالبان معرفی شدند که به گفته وزارت خزانه آمریکا در تامین روابط با ایران نقش داشتند. علاوه بر 2 ایرانی و 1 پاکستانی، عبدالرحیم منان والی نامنهاد طالبان برای هلمند، عبدالله صمد فاروقی معاون والی نامنهاد طالبان برای هرات، محمد داوود مزمل معاون والی نامنهاد طالبان برای هلمند، نعیم بریج قاچاقبر مواد مخدر و تامین کننده روابط میان طالبان و ایران، صدر ابراهیم عضو کمیسیون نظامی طالبان و حافظ مجید عضو ارشد شورا و کمیسیون نظامی طالبان که تمامی حملات انتحاری را بررسی می کند، شامل فهرست سیاه شدند. در کابل وزارت خارجه افغانستان میگوید انو زود هست تا در مورد این اقدام امریکا و متحدین عربیش در برابر طالبان و حامیان آنها ابراز نظر کند. دورنمای این اقدام امریکا در پروسه صلح چی خواهد شد؟ حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان ناوقت سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی واکنش خیلی محتاطانه نشان داد.
صلح با دشمن میشه، صلح با دوست هیچ وقت نمیشه، صلح با گروه های جنگی میشه، صلح با کسایی میشه که می جنگن با مردم افغانستان. پس به این خاطر از جوانب مختلف یا فشارها یا گزینه های مختلف میشه در مورد صلح مؤثر باشه. مثلا فشار نظامی، مثلا تحریم، مثلا گفتگو و گزینه های مختلف.
بر اساس تصمیم که از سوی مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم صورت گرفته، حالا دارایی های 6 تن از اعضای گروه طالبان افغان، 2 ایرانی و 1 پاکستانی در ایالات متحده آمریکا و 6 کشور عربی عضو این مرکز، یعنی عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان و کویت به حالت منجمد قرار خواهد گرفت. آنها همچنان از سفر به این کشورها ممنوع شدند. پیش از این وزارت خزانه آمریکا در 25 جنوری امسال 6 تن را به اتهام همکاری و حمایت از طالبان و شبکه حقانی در افغانستان در لیست سیاه قرار داده بود. اما این افراد اعضای گروه طالبان و مقام‌های ارشد رژیم آنها پیش از سقوطشان در سال 2001 میلادی بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن پخش خواهد شد که در آن آهنگ‌های دلنشین هم جای دارد. زود برمیگردیم، اما پیش از آن نسیم شفق شماره از روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود با چگونگی کشته شدن جنرال عبدالرزاق قمندان امنی پیشین قندهار و بحث‌های جاری درباره پروسه صلح پرداخته‌اند. روزنامه مسیر در صفحه نخستش نوشته که رئیس جمهور غنی از پاکستان خواست که عاملین قتل جنرال عبدالرزاق را به افغانستان بسپارد. در ادامه مطلب آمده که آقای غنی در نشست با رؤسای قومی قندهار خطاب به پاکستان گفت که توطئه قتل قمندان امنیه پیشین این ولایت در پاکستان طرح‌ریزی شده و مجرمین باید به خاطر محاکمه شدن به افغانستان سپرده شوند. روزنامه میگوید که این سخنان پس از آن بیان می شود که محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اعلان کرد که حمله اخیر قندهار در آن سوی خط دیورن پلانگذاری شده بود. روزنامه آرمان ملی نوشته است در صورتی که رئیس جمهور می داند که طراحان قتل جنرال عبدالرزاق در پاکستان حضور دارند، پس لازم است تا امریکا برای افزایش فشار بر اسلام آباد مجبور ساخته شود. به گفته روزنامه چگونگی حادثه اخیر قندهار که رئیس امنیت ملی این ولایت نیز در آن کشته شد و والی قندهار زخم برداشت باید برملا شود. روزنامه در اخیر مطلب خواست برطرفی افراد را نیز مطرح کرده که رهبری نهادهای کشفی و امنیتی را بر عهده دارند، اما در انجام وظایفشان غفلت و بی‌پروایی کرده‌اند. روزنامه دولتی هواد نوشته که حکومت افغانستان خواست سپردن عاملین رویداد اخیر قندهار را با تمام جدیت دنبال می کند، حتی اگر این مسئله